بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسئله الثانیه ان المشتری اذا اخترم للمالک غیر الثمن. بحث ما در صورتی است که در بیع فضولی مالک رد کند و بیاید از مشتری مبیع را بگیرد. بحث کردیم که آیا ثمنش رو مشتری چیکار کند؟ ثمن رو به بایع داده بود. فروعاتی مطرح کردیم که آیا مشتری عالم بود، جاهل بود، ثمن موجود باقی است یا ثمن تلف شده. دیگه این بحث تمام شد. در مسئله دوم اینه که نه، غرامت‌های غیر ثمن، یعنی یه وقت مشتری برای ثمنش مراجعه می‌کرد، اونو بحث کردیم. نه، الان غیر از ثمن، اون غرامت‌ها، خسارت‌هایی که بر او وارد شده، اون هزینه هایی چلان کرده، اینا رو چیکار کند؟ شیخ اول تقسیم میکنه، میگه غرامت ها سه نوع هن. یه غرامت به خاطر اینکه مالک اومد مبیعش رو بگیرد، مبیع هم تلف شده بود، خب قیمت مبیع رو گرفت. مثلا ماشین فروخته شده بود به مالک، به این مشتری، به 10 میلیون. این مالک وقتی این بیع فضولی رو شنید رد کرد، اومد ماشینش رو بگیره. ماشین تصادف کرده بود، سوخته بود و هیچ ماشینی نبود، تلف شده بود. خب از مشتری قیمت ماشین رو میگیره، معامله رو چه باطل کرده، معامله ای در کار نیست، بیعی نیست. قیمت ماشین 15 میلیون، ازش 15 میلیون میگیره. خب ثمنی چه بایع داده بود 10 میلیون، اونو بحثش همون است در مسئله اولا بحث کردیم. الان 5 میلیون رو چیکار کنه؟ این اضافه بر اون ثمن 5 میلیون هم الان غرامت داد به خاطر مابه و تفاوت ثمن و قیمت. آیا اینو میتونه مراجعه کنه و از بایع فضولی بگیره یا نه؟ این یه حالت. حالت دوم اون غرامت هایی که بابت منافع، اون منافعی که استفاده کرده مشتری بابت او گرفت. خب این ماشین یه ماه دستیشون بوده، دیگه ماشین فعلا بحث سوختن نیست، ماشینو موجوده، ماشینو این فرض دوم مثلا اینطور مطرح کنیم، مالک اومد ماشینشو گرفت، ولیکن یک ماه ماشین دست این مشتری بود. میگه من چه بهت نفروختم، من چه بهت اذنی ندادم، من بهت آریه ندادم ماشینو، اجرت یک ماه استفاده ماشین رو هم از مشتری گرفت. خب مشتری به خیال این که ماشین رو خریده، دیگه منفعتش برای خودش مجانیه، ماشین رو سوار شده یک ماه. الان این مالک میگه نه، شما ماشین من رو استفاده کردی بدون اذن من، الان باید چیکار کنی؟ من اتلف مال الغیر، مال منافع رو هم شامل دیگه، شما منفعت منو استفاده کردی، باید پول منفعت رو بدی، پول اجاره یک ماهی ماشین رو بدی. 1 میلیون از این میگیره. خب این 1 میلیون مشتری داد، ثمنش رو چه بحث کردیم میتونه بگیره یا نه؟ این 1 میلیون رو چیکار کنه؟ اینم غرامت نوع دوم. غرامت نوع سوم هزینه هایی کرده که اصلا مقابلش استفاده ای نکرده، نه نوع اوله چه تفاوت قیمت و ثمن باشه، نه نوع دوم منافعی که استفاده کرده در مقابل استفادات منافع مستفاد ازش گرفتن، نوع سوم هزینه کرده اصلا این هزینه ها رو چیکار کنه. مثلا حیوان مثلا خریده بود، یه ماشین رو بس نکنیم، حیوان براش علوفه خریده، یا در ماشین مثلا تعمیراتی ماشین رو مثلا یک داده به تعمیرات اساسی کردن، بعضی وسایلاش رو رنگ کرده ماشین رو، کارهای انجام داده، یا از الان که ماشین رو تحویل میده یه چیزایی مثلا چراغش شکسته، پول چراغ و تلف چه شده ازش گرفته مالک، خب مشتری هیچ استفاده هم نکرده، این شکسته مثلا سنج اومده شکسته، نه اینچه استفاده کرده، این رو چیکار کنه؟ یک هزینه هایی که بدون استفاده مقابلش استفاده هم نکرده، تو متن مثال هاشو زیادتر میزنه. خب این سه حالت. میگه اگر مشتری عالم باشه نمیتونه مراجعه کنه به این غرامات، خودش سبب این غرامات شده دیگه، هرچس خربوزه بخوره ادامهش هم باید خودش ملتزم بشه دیگه، اینجا خودش اقدام بر این کار خلاف کرده، لوازم اقدامش این غرامات اگر عالم بوده. اما اگر جاهل بوده این سه غرامات رو چیکار کنی؟ از سوم شروع میکنه شیخ، میگه سوم اون غراماتیست که هیچ طرف مقابلش هم هیچ منفعتی خودش نبرده، صرف هزینه کردن بوده. میگه اینجا اگر جاهل بوده قاعده غرور میگه میتونه مراجعه کنه، قاعده لازرر میگه میتونه مراجعه کنه، این دوتا قاعده، غرور یعنی المغرور رجع الى من غره، مغرور یعنی فریب خورده، فریب خورده برمیگرده به کسی که او رو فریب داده، بایه فضولی اینو فریب داده، این هزینه هایی که اومده به خاطر این چه فکر کرده این خریده ماشین رو هزینه کرده، اون هزینه ها از این فریب خوردنش ناشی شده، چون فرض گزینه این است مشتری جاهل به فضولی بوده. قاعده غرور، قاعده لازرر هم میگه اگر اینا رو بجیم از جیب مشتری میره ضرر بر مشتریه، در حالی که هیچ اقدام خلافی انجام نداده، جاهل بوده. پس این که میتونه مراجعه کنه لاضرر اونو اثبات میکنه. علاوه روایت هم داریم که میخوانیم. المسئله الثانیه، مسئله دوم، ان المشتری اذا اخترم، مشتری وقتی غرامت داد برای مالک غیر از اون ثمن، ثمن بحث مسئله اولی بود، چه وقتی مبی رو مالک اومد گرفت اینم میره ثمنش رو بگیره، اون غیر از ثمن آیا غرامت های دیگر هم میتونه بره بگیره یا نه؟ خب این غرامت های دیگر سه نوعن، فاما ان یکون فی مقابل العین، اجر یا این غرامت در مقابل عینه، این در صورتی است عین تلف شده، مالک اومده قیمت عین رو ازش گرفته و بین قیمت و ثمن تفاوت هست، مثلا چه زیادت القیمه علی الثمن، مثلا قیمت بر ثمن زیادت داره، زیادتره، اذا رجع المالک بالقیمه علی المشتری، وقتی مالک اومد قیمت رو گرفت از مشتری، گفت این ماشین من 15 میلیونه نه 10 میلیون، پس 15 میلیون بده، ماشین تلف شده 15 میلیون داد، خب ثمنش 10 میلیونش بابت ثمنه که اون بحثش جداست، مسئله اولا بود، 5 میلیونش همون غرامتی است که اینجا بحث میکنیم. مثلا چه ان کانت القیمت المأخوذه من، از مشتری اون قیمتی که گرفته شده 20 میلیون بوده، 20 بوده، و سمن عشرتون، ولیکن سمن ده بود. و اما ان یکون، میدونی چه یه نقطه ایم بگم، در البته به دفعات عرض کردم قیمت اون سمن و بازاره، یعنی قیمت یعنی در بازار این ماشین به چه سمنی فروخته میشه بهش میگن قیمت. اما سمن بهش میگن سمن المسما، قیمت یعنی سمن المثل. سمن المسما یعنی اونی که در عقد متعاقدین با هم توافق کردن به اون پول. ممکنه قیمت مساوی با سمن باشه، مثلا 10 میلیون در بازار اینم همون پول رو داده ماشین رو خریده، ممکنه نه این ارزون خریده از قیمت بازار، نه گرون خریده. قیمت با سمن فرق میکنه. خب این غرامت قسم اول. و اما ان یکون فی مقابل مستعفاه المشتری، یا این غرامت در مقابل اون چیزایی که مشتری استفاده کرده، چه سکنت دار، مثلا خونه رو مالک گرفته ازش، اجاره یک ماه موندن در خونه رو هم گرفته، و وطیل جاریه، جاریه رو گرفته، جاریه رو فروخته بودن فضولی، جاریه رو گرفته، میگه جاریه باهاش نزدیکی کردی، باید مثلا مهریش هم بدی، این مقدارم مهریش میشه. و لبن، این در حیوانه، در حیوان مثلا یک گاوی رو فضولتم فروخته شده، اومده گاوش رو برداشته، علاوه گفته این یک ماه این گاو چقدر شیر میداد استفاده کرده، پول اون شیرارم بده. و صوف، پول پشمهاشم بده. و ثمره، این درخته، پول این میوه هاشم بده، شما از این میوه ها استفاده کردی، از این درخت ها چیدی، پول اونها رم بده. اینجا پولو میده ولی در مقابلش این میوه ها رو خورده، این پشم استفاده کرده، شیر رو خورده و در این خونه سکونت کرده و الاخر. اینم نوع دوم. نوع سوم، و اما ان یکون غرامتن لم یحصل له فی مقابلها نفعون، این مغترمه غرامتی باشد که در مقابلش منفعتی به این مشتری حاصل نشده، نوع دوم نیست. مثلا چند نفقه، حیوانی فضولتا خریده به این حیوان علوفه داده، نفقه داده، یا به چنیزی خریده بود به چنیز نفقهش داده، هر روز غذاشو داده، لباسهاشو داده. و همچنین ما صرفه اون در انسان یا حیوان، و ما صرفه فی الاماره، در ساختمان مصرف کرده، ساختمان رو یه جاشو خراب بود درست کرده، دوشکاری کرده، چیکار کرده. و ما تلف منه، یا چما تلف منه، اونی که تلف شده از این مبی و مالک بدل تلف رو گرفته، غرامت تلف رو گرفته. او زاء من الغرس والحفر، یا خودش کارهایی انجام داده، درخت کاشته اینجا در این باغ، الان مالک اومده میگه درختاتو بیا بدم بهت، 10 تا درخت نکاشتی از ریشه چنده داده، خب 10 تا درخت رو الان از ریشه بچنن چه همش نمیمونه، ببرن جای دیگه بچنن بکارن 2 تاش میمونه، 5 تاش میمونه، اون خب 5 تا درخت از بین رفت. او زاء من الغرس والحفر، یا حفر کرده، زحمت کشیده، مثلا چاله کنده، میخواست کارهایی بکنه، این مالک میاد میگه من این حفرا رو چیکار، این چاله ها رو یه کارگر بیار این چاله ها رو پر کنه، خب یه پولی میده به خاطر اون زاء من الحفر. او اعطائه قیمتا للولد المنعقده حرا، این مثال بعدن بحث میکنیم اما توضیح میدم. ببینید یه نفر چنیز فضولتا خریده و با چنیزم نزدیکی کرده. خب وقتی با چنیز نزدیکی کرده، البته این فرض باید در جهل مشتری فرض بشه نه در علم مشتری. اگر علم داشته دیگه این بچه متولد شده از چنیز بنابر مشهور عبده، عبد اون مالچه، مالچی که چنیز رو برمیداره، این عبد هم این بچهش هم برمیداره. اما باید در جهل فرض کنیم مشتری جاهل بوده، با چنیز نزدیکی کرده، بچه هم متولد شده. خب اگر یک طرف حر باشه بچه حره، اینجا این ولد از چنیز و این مشتری حرون. خب میاد مشتری این بچهش رو نجه میداره، اما مالک میاد چنیز و مادرش رو برمیداره، چنیز فروخته شده برمیداره، چون بیع رد کرد، اجازه نداد. و این قیمت این بچه رو هم میگیره، میگه پول بچه رو هم بده، بچه رو نمیتونه برداره چون بچه کان حرن، اما پولش رو باید بده. اینم یه پولی میده در مقابلش، اینو نفع در نظر نگیریم، چون حرون، چون منفعت در نظر نگیریم بگیم حرون مثال میشه و نه به زالج و ماننده. او نقص من الصفات والاجزا، یا صفت این مبی، اجزای این مبی نقصان درش ایجاد شده، به خاطر نقصان غرامت داده، رنجش یه مقدار از بین رفته این ماشین. خب مالک میگه باید اونو بدی، این یه مقدار پایین اومده، این رنجش قیمتش پایین، از من میگیره. یه اجزاش مثلا ناقص شده، اونا رو میگیره. خب مالک وقتی قیمتش این اجزا رو گرفت، عرش اون صفات رو گرفت، غرامت هایی من مقابلش هیچ منفعتی به من نیومده، فقط هزینه کرده، خسارت کامله. خب پس سه نوع غرامت شد. نوع اول ما به تفاوت قیمت و ثمن، نوع دوم مقابل منافع مستفاد، نوع سوم هزینه هایی که فقط خسارته، هیچ منفعتی هم نبرده. خب این سه نوع غرامت مشتری در دو حالته، یه وقت عالم است اقدام کرده، یه وقت جاهله. عالم نمیتونه رجوع کنه، باید لازمه اقدامش رو تحمل کنه. ثم المشتری این کان عالما، مشتری اگر عالم باشد فلا رجوع فی شیء من هذه الموارد لعدم الدلیل له، چون دلیلی بر رجوع نداره، چون دلیل رجوع لازرره، دلیل رجوع قاعده غروره، اینجا هیچ کدامش نیست، نه لازرر شاملشه چون خودش اقدام کرده. اقداماتی که ضررهایی که ناشی از اقدام خود انسانه که قاعده لازرر شاملش نیست. و همچنین غرور صدق نمی کنه، فرید نخورده چه عالمن این کارو اقدام کرده، به همین خاطر ما دلیلی بر رجوع این نداریم. اما و این کانه جاهله، اما اگر مشتری جاهل باشد در این سه نوع غرامات حکم چیه؟ اول از نوع سوم شروع میکنه، چون نوع سوم راحته، هیچ فایده ای نبرده و خسارت کامله، هزینه کرده فقط. میگه خب اینجا هم قاعده غرور میگه مراجعه میتونی بکنی، هم قاعده لازره، هم روایت، و هم اصلا اختلافی نیست، ادعای اجماع هم شده. و این کان جاهلا فام اما الثالث فالمعروف من مذهب الاصحاب، اونی که معروف است، اول میگه شهرت، معروف یعنی مشهور، اونی که مشهور است از فتاوای فقهای ما، شما فی الریاض، چنانچه در کتاب ریاض این شهرت نقل شده، و عن الکفایه، و همچنین کفایه محقق سبزواری، کفایت الاحکام مراده نه کفایت الاصول، چون کفایت الاصول بعد از شیخ نوشته شده. فر ریاض یعنی این مطالب رو وقتی می نوشت ریاض در دسترس بود، نگاه کرده و یقینم میگه در ریاض. انل چفایه از یه کتابی نقل میکنه که در چفایه طول احکام ادعای شهرت شده. خب معروف از مذهب اصحاب ما رجوع المشتر الجاهل بها علالبایه، مشتری جاهل به این جاهل میتونه رجوع کنه به این غرامات. این بها متعلق به جاهل نیست، متعلق به رجوعه، رجوع به اون غرامات علالبایه. خب پس شهرت داره این فتوا، فتوای مشهوریه. از اینجا به بعد بل میخواد ترقی کنه، میگه شهرت چیه؟ بعضی ها ادعای اجماع کردن، بل فی کلام بعضین در جملات بعضی از فقهای ما هست طبعا للمحجی عن فخر الاسلام، به تبع اون جملاتی که از فخر المحققین نقل شده فی شرح الارشاد. در کلمات این بزرگان چی هست؟ دعوا الاجماع علی الرجوع، این چه ادعای اجماع کردن، انگار اجماعی مشتری میتواند رجوع کند در این نوع. به ما لم یحصل فی مقابله نفعون، در اون جاهایی که در مقابل اون مغترمه، در مقابل اون چه غرامت داده هیچ نفعی هم نبرده، یعنی نوع سفر. ببینید یه مقدار من جملات بزرگان رو نقل کنم. ففی السرائر، در کتاب سرائر ابن ادریس هلی، انه یرجع، یعنی ان المشتری یرجع، مشتری میتونه رجوع کنه. قولاً واحداً، یعنی بین فقهای ما یک قوله، تنها این قوله چه میتونه رجوع کنه، یعنی اجماعیه دیگه، الا قوله این نیست، این یعنی اجماع دیگه. یا فی کلام المحقق و شهید ثانیین، محقق ثانی یعنی محقق چرچی که کتابش جامع المقاصده، شهید ثانی همان شرلومه رو نوشته ولی نوعا به مسالک استناد میکنن. در کلام محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در جامع در مسالک، در کتاب زمان این بحث رو در اونجا مطرح کردن، در کتاب زمان زامن بودن. این جمله است، ببین نفل اشکاله ان گفته لا اشکاله، نفل اشکال یعنی اشکال، گفته اصلا هیچ شبهه‌ای نیست، اشکالی نیست. ان زمان البایه، چه بایه زامنه، باید جبران کنه. چه چیزی رو زامنه؟ لدرکه ما یحدثه المشتری. ببین در یه موردی گفته، ما این مورد رو یکی از مصادیق این نوع سوم قرار داده بودیم. یک درخت های کاشته بود، مالک اومد درخت ها رو چند از ریشه داد به طرف. خب این نوعاً این درخت ها دیگه نمی روید، به رویدم مثلا از 10 تا 2-3 تاش می روید، بقیهش دیگه خسارت غرامته. ایشون در این نمونه، در این مصداق فرموده که بایه ضامن است جبران کند اون چیزایی که مشتری احداث کرده بود، یعنی مثلا درخت کاشته بود احداث کرده بود مشتری، ازا قلعه المالج، وقتی مالج اونا را بچنه اینو باید جبران کنه، این غرامت رو جبران کنه، این هزینه‌ای که شده از طرف مشتری و مالج این هزینه ها رو همشو خراب کرد باید بایه جبران کنه، چون بایه سبب فریب این مشتری شده و این هزینه ها رو کرده. و بالجمله با این کلمات فقها چه آشنا شدید معلوم میشه چه عدم الخلاف المسئله، در این مسئله اختلافی در کار نیست، کسی رو نیافتیم که بیاد بگه چه من مخالفم، نمیتونه مشتری رجوع کنه. علاوه بر این شهرت یا اجماع، قاعده فقهی هم در اینجا محکمه و همچنین روایت هم داریم در موردش. فإن البایع للغرور، به خاطر فریب خوردن مشتری، فإن البایه مغرر للمشتری، چون بایه فریب داده مشتری رو، و موقع اون یاهو فی خطرات زمان، و این مشتری رو قرار داده در خطرهای زامن شدن. دیگه مشتری مالک اومده مشتری رو زامن کرده، خسارتهاشو گرفته، غرامت براش ایجاد کرده. و متلفون علیه ما یغرمه، این در حقیقت باید اتلاف کرده بر مشتری اون چیزایی که این غرامت داده. یعنی این یا ادامه اون موگن مغررونه یا یه دلیل دومیست. میخواد اینجا مرحوم شیخ قاعده اتلاف رو هم اجرا کنه، میگه این اصلا اتلف مال الغیر بایه. مال الغیر اینجا چیه؟ اون غرامت هایی که این داده، یعنی این مشتری داده، این غرامت ها رو اتلاف کنندش بایه. درسته در ظاهر مالک مراجعه کرده، ولی مسببش مالک نیست، مسببش بایه. فهوت شاهد زور، این بایه بخواهیم در فکر براش مثال پیدا کنیم، مثل کسیست که به دروغ شهادت داده، اومده در دادگاه، دو نفرن شهادت دادن که این به این بدهکاره. خب قاضی هم که با بیینه حکم کرده دیگه، قاضی اینجا گناهی نداره. چه قاضی اومده گفته این دوتا شاهد چه عادلم هست، مشکل عدالت نداره چه مشکل قاضی باشه، ظاهرا عادله دیگه، ما نمیدونستیم چه دروغ میگه. قاضی گفته خب پول او رو بده، از این خسارت غرامت داده. بعد این شاهدها از شهادتشون مراجعه کردن، گفتن ما به دروغ پشیمان شدن و گفتن دروغ شهادت داده ایم. خب این مسئله حل نمیشه، پشیمان شدن، باید غرامت های اون کسی که بر علیه او شهادت دادن هم متقبل بشن. فهوه که شاهد زور، شاهد دروغ، زور اینجا یعنی دروغ، یعنی باطل، بر باطل شهادت دادن. الذی یرجع الیه، که این به این شاهد رجوع میشه. ازا رجع عن شهادتی، وقتی از شهادتش رجوع کرد به او هم رجوع میشه که پس غرامت های ما رو بده، به خاطر شهادت تو ما اینقدر خسارت دیدیم. خب پس تا اینجا قاعده غرور، یا اگر این جمله شیخ و متلفون علیه رو یه قاعده دیگرم بیاریم، و قاعده اتلاف. قاعده غرور چه مسلمه، این متلفون یا لغتش مراده، چه عبارت نخرار یه نوع فریب دادنه، یا اصطلاحاً میخواست قاعده اتلاف اونجا تطبیق کنه. ولی قاعده نفی ضرر، و همچنین به خاطر قاعده نفی ضرر، لا ضرر اینجا شامله، این دو مضافن الی ظاهر روایت جمیل و فهواها، علاوه ظاهر روایت جمیل یا فهوایش، مفهوم اولویتش. اینو میگیم چرا او گفت تردید شیخ ظاهر و فهوا به خاطر چیه. اول روایت رو بخونیم بعد برگردیم اون ظاهر و فهوا رو توضیح بدیم. ان الرجل یشتل الجاریت من السوق، یه مردی کنیزی از بازار میخره، فیولدها، ام ولدش میکنه، بچه دارش میکنه، ثم یجیء مستحق الجاریه، بعدا معلوم میشه که این کنیز دزدی بوده، کنیز رو فضولتن فروختن، غصبی بوده فروختن، مستحق جاریه میاد، یأخذ الجاریت المستحق، مستحق میاد جاریه رو برمیداره میره، میگه این کنیز من دزدیده بودن برداشتم، و یدفع الیه المبتا قیمت الولد، اما بچه رو چه نمیتونه برداره چون بچه حر رو، این مشتری خریدار قیمت بچه رو به اون مستحق میده، میگه خب من از کنیز تو استفاده کردم، اینم استفاده ای که من کردم این بچه اومده، پس پول بچه رو بیا. خب و یر جو الان من با اهو برمیگرده به کسی که این فروخته بر این مشتری، برمیگرده به طرف او، یعنی میره بازار به فروشنده مراجعه میکنه. به ثمن الجاریه، به این که اینو امام میفرماید این کارو بکنه، اول یأخذو، اون جاریه حق مستحق میاد کنیزشو میگیره، یعنی یأخذو یعنی حق داره بگیره، و پول بچه رو هم حق داره بگیره، شما باید پول بچه رو هم بدید به او، و همچنین یرجعو برمیگرده، این برمیگرده اینه برگرده، چون امام میفه گاله، یعنی گاله امام، و یرجعو الان من با برمیگرده به کسی که فروخته به این به ثمن الجاریه، برمیگرده به ثمن متعلق به باع نیست، یرجعو به ثمن الجاریه، ثمن جاریه رو میاد از این فروشنده میگیره، میگه پولی که به من داد، من به تو دادم به من برگردون، چرا؟ چون کنیز مال تو نبود، چه اومدن کنیز از من گرفتن، و همچنین میگه پول بچه را هم بده، من یه خسارتی هم کردم، قیمت الولد التی اخذت من، اون قیمتی که از او گرفته شده اونم برمیگرده میگیره. خب اینجا ولد آیا منفعت حساب میشه یا نه؟ اگر ولد منفعت حساب بشه نوع دوم میشه نه نوع سوم. اگر در جایی که تو منفعت برده ای بازم میتونی غرامت تو بگیری، به طریقولا در جایی که منفعت نبرده ای میتونی بگیری، این میشه فهوا اولویت. اما اگر بچه رو منفعت حساب نکنیم، بگیم خب بچه حره، این منفعت دیگه نیست، منفعت در اموال هست که انسان میبرد، مثلا میوست میخورد، خونه سکونت میکند، در حر دیگه منفعت معنا ندارد. اگر این گونه بگوییم اون مخ به همون محل این روایت همین محل بحث ماست، پولی داده، قیمت الولد داده، قیمت الحر رو داده، لاچه منفعتی مقابلش نیست، اون میشه ظاهر دیگه اولویت نه. فإن حریت ولد المشتری، این که این بچه مشتری حر، این حر بودنش، اما ان یؤد نفعا عائدا الی، یا منفعتی شمرده میشه چه به مشتری برجسته، خب منفعت برده، پول منفعتشو الان داد، اولا یا نه حر منفعت حساب نمیشه، اموال نیست چه. در هر حال در هر دو تقدیر و علی تقدیرین یثبت المطلوب، در هر حال مقصد ما اثبات میشه، مراجعت چه بل اولویت اثبات میشه اگر منفعت حساب کنیم، اگر در منفعت بتونه مراجعه کنه، در عدم منفعت چه باید به طریق اولا، در اونجا لااقل یه چیزی استفاده کرده، میگن خب استفاده تو کردی، پولی چه گرفته بابت خون سکونت در خونت گرفته، یک ماه اونجا بودی دیگه، ولی اگر در منفعت میتونه رجوع کنه به طریق اولا، در جاهایی که غرامت داده هیچ منفعتی هم نکرده میتونه، این طریق اولویت یا ظاهر. خب یه اشعاری هم هست، این اشعار دیگه میدونه چیه، یه قاعده هست فقهای ما در اصولیون ما میفرمایند چه، وصف مشعرون بالعلیه، قید مشعرون بالعلیه، نمیشه دلالت گذاشت ولی اشعار داره. ببینید ولد قیمتی چه اخذت من، از او گرفته شده، یعنی هرچی مالک از او میگیره اخذت من، امام میگه میتونه بر رجوع کنه، معیار انگار اخذت منهه، چون از این مشتری پول گرفته شد، غرامت گرفته شد، اخذت، پس میتونی رجوع کنی. من نفی توصیف قیمت الولد، علاوه نکته چی در این روایت هست، این چه قیمت ولد رو وصف کرد با علتی اخذت به انها اخذت، به اینکه این قیمت از او اخذ شده. این وصف درسته، ما در علم اصول معتقدیم وصف قید مفهوم نداره، مفهوم وصف رو ما حجت نمیدانیم، ولی اشعار داره. نوع اشعارن به علیت الحجم، یه نوع اشعار داره چه علت حجم اخذته، چون مال رو مالک این از این اخذ کرده میتونه رجوع کنه. پس شیخ میخواد این از این استفاده کنه. ممکنه یه نفر بیاد بگه چه این بحث فقط برده هست، بحث ولد این جاریه است، دیگه کلی نیست. میگه نه، این کلیه، در هر جایی اخذت صد کنه این رجوع هست. فیترد فی سائر ما اخذت من، پس شامل می شود در هر جاهایی که از او اخذ شد. خب از اینجا به بعد نکاتی بر علیه این اقوال مطرح می کنه. گفتیم اجماعیه، لا خلاف فیه، اما نه از فتاوای فقها میاره بر علی. دو تا روایت هست، در این دو روایت از سکوتش نسبت به رجوع بعضیا استفاده کردن که خب اگر امام در مقام بیان است، رجوع هم اگر حق داشت باید میگفت، چون نگفته پس رجوع نیست. از این نوع استفاده کردن که بهش میگن اطلاق مقامی در مقابل اطلاق لفظی. انشالله در جلسه بعد عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.